رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حسین اسدالله‌زاده، دادر عروسی 54 ساله امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، در ایران درگذشته است. منابع رادیو آزادی روز 11 دکبر گفتند جسد او را شب یا فردا به تاجیکستان انتقال میدهند. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، حسین اسدالله‌زاده از بیماری قلب رنج میکشید و دو هفته پیش او را برای تبابت به ایران برده بودند. حسین یکی از برادران دوگانی که عزیزمه اسدالله‌زاده همسر امام علی رحمان است. از این برادران دوگانی بیشتر حسن اسدالله‌زاده که رهبری آریان بانک، شرکتی هواپیمایی سامانیر و ده‌ها کارخانه های خرد و بزرگ را صاحب است شناخته است. حسین اسدالله‌زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لیوکند سربند سابق بوده است. درباره فعالیت و کاری او معلوماتی کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب های مهم دارند. امان الله اسدالله، فرزند دیگر این خانواده، در شرکت برقی تاجیک مسئولیت بلند داشت. حالا رهبر شرکت سامان سوخت است و امیرالله اسدالله رئیس شهری باختر قرغان‌تپه پیشین بود. پیوندان دیگری او به تجارت مشغولند و از نفوذ ویژه برخوردارند. یک سازمان حامی حقوق انسان خبر داد است که نزدیک به 20 جوان را در مسکو زوراً به کمیساریت حربی بردند. به نوشته سازمان مموریال که حادثه را پیگیری کرده است، برخی از این مردها را از کوچه و گروهی را از جای کار و قهوه خانه ها بازداشت کردند. کارمندان پلیس هنگام بازداشت خود را معرفی نکردند. حامیان حقوق انسان این را ابلهو نامیدند، ولی مقامات گفتند که حادثه در چارچوب سفربری به ارتش صورت گرفته است. با گفته سازمان پلیس بیشتر افرادی را بازداشت کردند که چهره های غیر اسلاویانی دارند. در کمیساریت حربی گفتند که علاقه این گروه مردان در مرکز سفربری به ارتش هستند. حکومت روسیه اعلان کرده بود که سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش به انجام رسیده است. روز 28 اکتبر سرگی شویگو، وزیر مدافع روسیه، با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت این کشور، حسابات داده بود که طبق نقشه بیش از 300 هزار نفر را به ارتش جلب کردند. هرچند تاکنون هیچ قرار رسمی درباره انجام سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش صادر نشده است. روز 1 نوامبر دعوت جوانان به ارتش آغاز شد و آن تا روز 31 دکبر ادامه میکند. بهادر اوراقف، خبرنگار نشریه سسسر در ولایت ختلان، روز 11 دکبر درگذشته است. او بیشتر در موضوعهای اجتماعی و اقتصادی مطلب مینوشت. دوستانش بر رادیو آزادی گفتند که بهادر چند وقتی اخیر از بیماری زخم جگر رنج میکشید. خودی او هفته گذشته در صفحه فیسبوکش نوشت که در بیمارخانه بستری شده است. بهادر اوراقف 41 سال داشته، صاحب 6 فرزند بود. دوستانش از او به حیث خبرنگاری فعال در منطقه یاد میکنند. پس از حمله شب 10 دکبر روسیه به شبکه های برقی ادیسا اوکراین، اهالی این ولایت پورا به برق ماندند. شبکه های برقی ادیسا خبر داد که بجز مؤسسه های کارشان حیاتن مهم است، دیگر همه جا برق خاموش است. در دیگر شهر و نواحی اوکراین نیز وضع چنین است. روز 10 دکبر مقامات اوکراین خبر دادند که روسیه طریق به سرنشین های خودکش و ساختارهای برق رسانی این کشور حمله کرده است. درباره قربانیان حادثه معلومات دسترس نیست. در ولایت خرسون نیز بیش از 2,500 نفر به نیروی برق ماندند. چند ماه اخیر روسیه طریق درون های ساخت ایران به ساختارهای برق رسانی اوکراین ضربه می زند. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، روز 8 دکبر در یک سخنرانیش این حمله ها را پاسخ به ترکش در پل قریم نامید. اولی ماه اکتبر ماشین بارکش در پل قریمی از جانب روسیه اشغال شده ترکید و قسمی از آن را خراب نبود. مقامات روسیه این را کاری اوکراین نامیدند و حمله ها به شبکه های برقی این کشور را افزایش دادند. روسیه آخر ماه فوریه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها اوکراینی فراری شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان الفتخانه محمدشاه و خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی از بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افراد آگاه از پرونده امروز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه اولی همین هفته صادر شده است، ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاه عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الفتخانه محمدشاهی و بر جنایت های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می شد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. پیشتر از این و روز 8 دکامبر وزارت امور خارجه امریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردن سخت نگران هستند. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا میکنیم محاکمه ها آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شده اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شود. الفتخانه محمدشاهی و یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان است که پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت دستگیر و اکنون به سالهای طولانی زندان محکوم شد. الفتخانه محمدشاهی و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده بود و در تلویزیون و رادیو بدخشان فعالیت داشت. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه درس داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان فراموس ارگاشف، حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی، در انتخابات سال 2020 در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه می شد. درباره صدور حکم دادگاه، گلچهره اکیمبکوا، همسر فراموس ارگاشف، روز 9 دکامبر در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. هرچند اون نگفته است که حکم کی صادر شد، ولی نوشته است ظاهراً 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. او افزوده است سوالهایی که نه از خداوند و نه از انسان برای آنها جواب گرفته نمیتوانم، نوشته است او. مقامات رسمی و یا دادگاه هیچ خبری درباره حکم فراموس ارگاشف نشر نکردند. فراموس ارگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دکامبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان بعد زندان یک عمری بدترین جزا در تاجیکستان به حساب می‌رود. فراموس ارگاشف زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از جمله ده‌ها فعالان بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی‌ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان حقوق شناس کمیسی 44 یک گروهی بود که در همکاری با مقامات سبب اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان را تحقیق میکرد. مقامات این کمیسی را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده این اتهام را بی اساس میدانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بندی دور پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکزی ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانانی بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دکامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدری سلطان بک خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، قسم خورد دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگینف و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت:
ҳаммааш кори дасти милисаҳо аст. Ман аз президент мехоҳам, ки қазияро хуб таҳқиқ кунанд. Писари ман тибқи тафтиш ба ин ҷиноят даст назадааст.
نزدیکان گومونبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیساها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت به گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی بکوف پدری خدایبردی شادی بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبدشکافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگامی تفتیش جسد ها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگامی از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغی شوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس 3 جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمانی این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است. جانم در آویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن نابا
سرفراز شریفوف ساکن 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر با رادیو آزادی گفت از سبب آن که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته هم رقم ها اینا چه خیلی میبینن تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینن رقمشون کنده گرفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم دروش شد بود زنگ زدن که رقم های زد رو آورده سپارید.
ماشین قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشین خود ما هم گرفتیم، همین هم با واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی از خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو بعد از 5 ماه میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نیاده مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبثکار رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون ثبت تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رید در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی میخواهند سبب یک بار برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کاری تاکسی ها و برچیدن رقم های بخش از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها به نهایت خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام از صدیق می‌بردم تلفن می‌کردم 3 دقیقه میومد تا خونه احوزی بچه‌ام می‌گیرم وای خوای برداشته گیده تا 500-600 متر لولا و راه میوم بعد یگان تاکسی اگر که بیا و میشینم میرم کار کمتر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتن شخ هر کدومی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیاری اون خیبه هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بیرم همو کلینت چون آده مثلا
ما از اینا میلیارداری هستیم که ساعت های دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارمون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرفراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسی رانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به بیش از 120 مهاجری تاجیک که برای کار در شهر ماریوپلی از جانب روسیه غصب شده جلب شدند میگویند کارفرمایان فریبشان دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مهاجران تاجیک که برخی 5-6 ماه پیش و گروه دیگر یک ماه قبل از روسیه برای کار در ماریوپل شهری از سوی روسیه غصب شده اوکراین جلب شدند میگویند معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. مهاجران میگویند آنها را با وعده پول خوب به این منطقه آوردند و قرار بود هر ماه 120 هزار روبل معاش بگیرند. اما حالا کارفرمایان با آنها تا 60-70 هزار روبل میدادند که به گفته مهاجران هیچ فرقی از کار در داخل روسیه ندارد. سنت الله مهاجری 20 ساله تاجیک روزی 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه پیش به ماریوپل آمد و وضعشان چندان خوب نیست.
اینا مردم در شهر ماریوپل اوکراینا اومگین پول نالدیسیان ابیشاد کدا 120 هزار گویلک سیوا خوردن.
این مهاجر تاجیک گفت حالا راهی بیرون رفتن از ماریوپل را جستجو دارد، میخواهد با دست دادن امکان آنجا را ترک کند. عیسی مهاجر دیگر 5 ماه باز در ماریوپل کار میکند ولی میگوید بار هم معاشش را سری وقت نگرفته است. عیسی میگوید آنها با کمک افراد الهیده به ماریوپل آورده شدند. تلاش ما برای پیدا کردن این نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردن نتیجه نداد. اما این باری اول نیست که مهاجران تاجیک از پرداخت نشدنی حق مزدشان در ماریوپل شکایت میکنند. در نیمه‌ای اخیر چندین مهاجر با مراجعت به رادیو آزادی و ارسال عکس و نوار از شرایط کار و نپرداختن پول کارشان شکایت کردند. روزی 20 نوامبر هم چند نفر از مهاجران تاجیک از ماریوپل زنگ زده گفتند کارفرما آنها را فریب داده است. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلام کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در شهر اشغال شده ماریوپل کارگر می‌جویند. بعضی از این شرکت‌ها ده‌ها مهاجر تاجیک را با وعده پول خوب به این منطقه بردند. مهاجران در این شهر بناهای قسمت یا پورا ویران شده را ترمیم و بازسازی می‌کنند. ظاهراً دعوت ها برای کار به این منطقه حالا بیشتر شدند. برخی از مهاجران با امید دریافت پول خوب این دعوت را قبول کرده و رفتند. برخی دیگر از ترس مجازات شدن از سفر به این منطقه غصب شده خودداری کردند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند حالا یک سوال اصلی که از مهاجران میگیرد این است که آیا رفتن برای کار در این منطقه اشغال شده اوکراین از سوی روسیه جنایت است یا نه. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید سفر و کار مهاجران در ماریوپل مخالف با قانونهای بین المللی است.
این کاری آنها، کاری مهاجران در این محل برزیدی قانون های بین المللی است. یعنی که موفق قانون های بین المللی آنها در جای قرار دارن که اجازت حق ورود ندارن به اجازت دولت اوکراین. چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود و برای این جوابگاری دارد و در صورتی که اگر که در آنجا آنها اسیر گرفته شوند حتما موافق قانون های اوکراین و بین المللی با جوابگاری کشیده میشن. آنها به مثل سربازان یعنی که اسیر حساب نمیشوند.
سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های خطرناک سفر نکنند. اوکراین سفر به ماریوپل را مرزشکنی می‌داند که بر اساس قانون‌های این کشور جزا دارد. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهری بندری اوکراین را مشکباران کرده بود. اولی تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت مسکو شهری بندری ماریوپل را غصب کرد و حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران بناهای خراب شده را بازسازی کند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند و از رفتن به این منطقه پشیمانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خاتون سینما نخستین سلسله فیلم آرتیست را با جامعه تاجیک معرفی کرد و قصد دارد در آینده سلسله فیلم تاریخی را نیز نوارگیری کند. ماه پیکر یورو و هنرمند نقش اساسی این سلسله فیلم میگوید که شبکه های تلویزیونی نیز در تولید و نمایش سلسله فیلم ها باید فعال باشند. سابقه داران سینمای تاجیک برینند که در مقابل سلسله فیلم های ترکی که میان تاجیکستانی ها محبوبیت دارند باید بیشتر سلسله فیلم های تاریخی و اجتماعی از زندگی خود تاجیکستانی ها آفریده شوند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ظفر ولی کارگردان سلسله فیلم آرتیست میگوید تا حال 10 قسمت این سریال را نوارگیری کرده روزهای نزدیک نخست نمایش سلسله برگزار می شود.
من مردم ما حاضر تشنه سلسله فیلم های تاجیکی هستم و ما از همین سبب همین شد که ما دست به تهیه سلسله فیلم ملی بزنیم.
ظفر ولی افزود این سلسله فیلم اجتماعی است و به مردم کمبودی ها و دستاورد های آیله های جوان را نمایش می دهد. هدف این فیلم هم رشد جامعه امروز تاجیک و تربیه نسل نورست در روی زیبا پرستی و دوست داشتنی ایدئولوژی ملی می باشد. به گفته کارگردان در این فیلم تضاد بین ثروت و عشق به نمایش گذاشته شده است. ضمناً در 5 سال کارش خطلان سینما ما 7 فیلم هنری و 4 مستند آفریده است. آرتیست نخستین سلسله فیلم خطلان سینما می باشد و به گفته ظفر ولی هدف آنها پر کردن خالیگاه سلسله فیلم های تاجیکی در مقابل سریال های ترکی و کشورهای دیگر بوده است. ماه پیکر یار و هنرمند معروف تاجیک در سلسله فیلم آرتیست نقش مادر و خوشدامن را بازیده است و که در چند سلسله فیلم به مثل قصر غم و سنگ بگیر لیلی نقش آفریده است می گوید فیلمسازان تاجیک به سلسله فیلم ها بی‌توجه نیستند، اما شبکه های تلویزیونی در تهیه و نمایش آنها کاری زیاده نمی کنند.
خوب می شود شبکه سینما نیز سلسله فیلم های خود را شروع می کردن و فکر می کنم هنرمندانی که با اون جالب می شوند هیچ کس نی هم نمی گوید.
سران تاجیک فیلم در نشست اخیر مطبوعاتی گفته بودند که امکانیت مالی آنها محدود است و از سرمایه گذاری بودجه وابسته می باشد. منظوره اولجبایوا و سابقه دار سینمای تاجیک بر این است که برای رشد سینما و تهیه سلسله فیلم ها سرمایه گذاری دولتی باید بیشتر باشد. با گفته او شرایط فنی شبکه های تلویزیونی و شرکت های سینما در منطقه تاجیکستان امکان تهیه سلسله فیلم ها را فراهم می آورند.
Главное, чтобы были профессионалы у руля.
مهم رهبران حرفه‌ای باشند، زیرا با کار نفران می‌آیند که از نازکی‌های این عرصه اصلاً اطلاع ندارند. تصویر در این فیلم‌ها مهم نیست، این کار تیمی است. سینما چیست؟ سینما این آمیزش همه هنرهاست. در تهیه فیلم مؤلف فیلمنامه، کارگردان، هنرمندان، رسامان، آرایشگران، طراحان، تمام تیم نقش می‌بازند. باید هنرمندانی را انتخاب کرد که آنها توانند به تماشابین هدف کارگردان را برسانند و آنها انتظار قسمت بعدی سلسله فیلم باشند. حالا باشد نفران تصادفی در سینمای تاجیک زیاد شده است.
случайних людей очень много в последнее время.
منظوره اولجبایوا میگوید سینمای تاجیک در گذشته از تجربه تولید سلسله فیلم‌های برخوردار بود که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی می‌کرد. از جمله به گفته او سلسله فیلم‌های بریس کیمیاگرف به مثل داستان رستم و سهراب، داستان سیاووش، افسانه‌های شهرزاد طاهر صابیروف و سلسله فیلم‌های بقا صادقوف از جمله آنها می‌باشند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. ماموریت دیپلماتی جان مارک پومرشایم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان رسید و به این مناسبت رادیوی آزادی با او مصاحبه اختصاصی انجام داد. در این صحبت سفیر از مهمترین دستاوردهایش در 4 سال اخیر، کمک های ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان و آزادی مطبوعات و مراعات حقوق انسان گفت.
جان مارک پومرشایم 9 ینوری سال 2019 سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تعیین شد. پیش از این او در وظیفه های معاون رهبری نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در شهر استانه قزاقستان بود. او در قزاقستان به حیث دیرکتور اداره کار با قفقاز جنوبی و مناقشه های منطقوی بیوروی مسائل اروپایی و یوراسیایی دپارتمنت دولتی کار کرده است. در دوره خدمت دیپلماتیش او در وظیفه های گوناگون در واشنگتن، منطقه کلمبیا و در شعبه ها اید به مسائل سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان نیز فعالیت کرده است. جان مارک پومرشایم در وظیفه کنسول جنرالی ایالات متحده آمریکا در شهر ولادیواستوک روسیه کار و فعالیت نموده است. پیش از شروع کار دیپلماتیش در نمایندگی سی ان ان در شهر مسکو و با اگنتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در گرجستان و ازبکستان کار کرده است. سفیر پومرشایم زاده شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا است و دانشگاه های بکنل و کلمبیا را ختم کرده است. اویلادار و صاحب 3 پسر است.
خوش آمدید به مهمانی رادیو آزادی و نخست بگویید که مهمترین دستاوردهایتون رو در این مقام در چی میبینید؟
پیش از همه تشکر زیاد برای این امکانیت. Thank you very much for this opportunity. I've been in Tajikistan now for more than 3.5 years.
من 3.5 سال است که در تاجیکستان هستم و این دوره پرچالش بود. ما یک پاندمی خیلی دشوار را از سر گذراندیم. مناسبت های ما در دوره پاندمی نشان دادند که ما تا چه اندازه قوی هستیم. این مهم است که ما برای حل مشکلات اساسی جهانی مثل پاندمی کووید 19 یک جویا کار میکنیم. ایالات متحده به تاجیکستان بیش از 4 میلیون وایه واکسن داد. حکومت تاجیکستان این مقدار وایه ها و همچنین دیگر واکسن ها را جهت مبارزه با پاندمی خیلی مؤثر استفاده برد. گفته می توانم که در چند سال اخیر این دستاورد بزرگترین در مناسبت های تاجیکستان با ایالات متحده است. مناسبت های ما خیلی قوی است. ما با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهدی‌الدین دیدارهای زیادی داشتیم. تاجیکستان با افغانستان همسایه و هم مرز است. این یک نگرانی عمده امنیتی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه است. ایالات متحده سالهای طولانی در این بخش کار میکند. بعد از بیرون شدن امریکا از افغانستان تلاش ها را بیشتر کردیم. ما با تاجیکستان با بخش مرزبانی وزارت دفاع گواردیای ملی عمان و دیگر ساختارهای امنیتی این کشور کمک میکنیم. ما با تاجیکستان کمک نظامی میکنیم که گروه های تروریستی از این کشور و کشورهای دیگر منطقه استفاده نکنند. این یکی از هدف های مهم ایالات متحده آمریکا در منطقه است. ما برای رسیدن به این هدف ها تلاش های زیاد داریم. من می توانم درباره بعضی طرحهای بزرگ صحبت کنم. در ایواج بیشتر از 100 مرزبان و اعضای اویله آنها را با خونه تامین کردیم. با تاجیکستان تجهیزات مهم نظامی دسترس کردیم. این طرحها خیلی مهمند. من از شریکان خود در تاجیکستان خیلی مینادارم. ما سال گذشته 30 سالگی مناسبت های دیپلماتی را جشن گرفتیم و 30 سال آینده این مناسبت ها باز هم بهتر خواهد بود.
تشکر. در برای مناسبت ها گفته در دوره سفیری شما مناسبت مردم، مناسبت مقامات، مقامات تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا تا کدام اندازه تغییر کرد؟
Well, as I mentioned, I think we have a very strong relationship with overall between the United States and Tajikistan.
من فکر میکنم که ما در مجموع بین ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان مناسبت های خیلی مستحکم داریم. در سطح های بلند رابطه های زیاد وجود دارند. ما در چهارچوب S51 ملاقات داشتیم. از این رو من میتوانم بگویم که همکاری خیلی خوب داریم و من بار دیگر درباره برنامه های تندرستی یادآور شدم. وزارت تندرستی شریک خیلی خوبی ما است. توسط وزارت کشاورزی با مردم تاجیک همکاری کردیم، از جمله در نواحی جنوب و دیگر قسمت های تاجیکستان. واقعا کاری را که ما انجام می‌دهیم به شریکی حکومت عملی کردن نمی‌توانستیم.
جناب سفیر، خروج آمریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور به سیمای ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان چی تاثیر داشت؟
We consider our relationship with Tajikistan to be important in and of itself. It's not we're not obviously we cooperate on issues.
Мо равобити худро бо Тоҷикистон муҳим мешуморем. Мо дар масоили марбут ба Афғонистон ҳамкорӣ мекунем. Тавре гуфтам дар фазои амниятӣ кор мекунем. Таваҷҷӯҳи мо ба Тоҷикистон дар нақшаҳои дарозмуддат тағйир наёфтааст. Яъне ин ҳимоят аз истиқлолият, соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мо ин чизҳоро дар муносибатҳоямон дар 30 соли ахир асос мегузорем. Тавре гуфтам, муносибати мо бо хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон тағйир наёфт. Тоҷикистон дар марзҳои худ бо мушкилоти амнияти рӯбарӯ мешавад. Мо ҳамкории худро бо Тоҷикистон идома медиҳем ва кӯшиш мекунем барои таъмини амният дар марзҳо ба ин кишвар кӯмак кунем. Умедворам ки талошҳои моро мардум мебинанд ва медонанд ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои Тоҷикистон чӣ кӯмакҳо карда истодааст. Мо аз ҳамлаи террористӣ дар Тоҷикистон дар 7 май дар марзи Тоҷикистон нигарон будем. Мо намехоҳем ки Афғонистон ҳамчун минбари ҳамла дар минтақа истифода шавад. Мехоҳем Толибон ба одадориҳои худ мувофиқи ваъдаҳояшон амал кунанд ва террористонро дастгирӣ накунанд. Аз ин рӯ мо бо Тоҷикистон дар масъалаи Афғонистон муколама дорем, ки ин хеле муҳим аст. Мо дар оянда барои суботи минтақавӣ якҷоя кор мекунем.
ташаккур ҷаноби сафир дар давраи маъмурияти шумо озодии баён ва муроати ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон то куҷо беҳтар шуд ё бадтар
I would start off by saying that the human rights issue the issue of freedom of the press freedom of religion those are very important issues for the United States
бояд бигӯям ки масъалаи ҳуқуқи инсон озодии матбуот ва озодии дин барои Иёлоти Муттаҳида хеле муҳим аст чизе ки мо кӯшиш мекунем дар саросари ҷаҳон таблиғ кунем ва албатта дар инҷо дар Тоҷикистон мо бо ҳукумат муколама дорем ҳамаи ин масъалаҳоро мо баррасӣ мекунем шумо медонед ки мо машваратҳои дуҷониба доштем ин масъалаҳоро дар инҷо дар душанбе баррасӣ кардем ва ман гуфта метавонам ки дар ин масъалаҳо мушкилоти муайяне ҷой доранд баъзе ҳолатҳои сахтеро мебинем ки бо рӯзноманигорон рух дод ва он нигаронкунанда аст мо бо шариконамон нисбати парвандаҳои абдулло ғурбатӣ далери эмомалӣ улфатхонум маҳмадшоев ва абдусаттор пирмуҳаммадзода ҳамкорӣ мекунем яъне баъзе аз ин равандҳо ба таври пӯшида сурат мегиранд албатта мо нигарон ҳастем зеро мо бовар дорем ва фикр мекунам ки мардум дарк мекунанд ки рӯзноманигорон дар ҷомеа нақши муҳим доранд муддате дар москав бо ҳайси рӯзноманигор кор кардам ва медонам ки рӯзноманигорон ба танқидҳои худ барои беҳбуди ҷомеа барои рушди он кӯмак мекунанд ман мехоҳам бигӯям ки агар шумо рӯзномаи нью-йорк таймсро гиред ва бахши шаҳрро бинед қисми зиёди он дар бораи фасод ва корҳои бад аст рӯзноманигорон ин чизҳои бадро ба таваҷҷӯҳи хонандагон мерасонанд то мақомот аз он бохабар шаванд ва ислоҳ кунанд аз ин рӯ ман фикр мекунам ки нақши рӯзноманигорон дар ҷомеа хеле муҳим аст мо дар ин масъалаҳо бо ҳукумат муколама дорем вале гапи худро бор намекунем роҳ нишон намедиҳем ҳадафи мо барои беҳбуди вазъ якҷоя кор кардан аст умед дорам вазъ метавонад бо гузашти вақт беҳтар шавад
дар як соли охир чанд нафар аз рӯзноманигорон боздошту зиндонӣ шуданд ва чаро сафорат дар масъалаи боздошти хабарнигорону блогерҳо вокуниши нишон надод
If you noticed on social media when the OSCE special representative for media freedom was in Tajikistan
агар дар сомонаҳои иҷтимоӣ мушоҳида карда бошед мо воқеан изҳорот нашр кардем намояндаи вижаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар умури озодии васоити ахбори омма дар тоҷикистон буд пас аз боздидаш мо изҳороте нашр кардем ки аз тоҷикистон тақозо кунад таъҳудоти худро дар робита ба мурофиаҳои ошкоро риоя намояд аҳамияти озодии васоити ахбори омма дар тоҷикистонро изҳор намудем ин танҳо як тарафи масъала аст мо усулҳои дигари фишорро низ истифода мебарем масалан гузоришҳои мо оид ба ҳуқуқи инсон ки ҳамасола нашр мешаванд он ба таври хеле муфассал дар бораи ҳолатҳои мушаххас ҳисобот медиҳад ва мо инчунин дар суҳбатҳои алоҳида низ масъалаҳоро баррасӣ мекунем ташаккур барои ин савол
in a very very detailed way about specific cases and specific instances and we also do that of course you know privately as well so thank you for that question
дар бораи матбуот ва рӯзноманигорон суҳбат кардем ҷаноби сафир мегуфтед ки дар ин давра дар давраи маъмуриятатон дар чанд соле ки ҳаст ба радиои озодӣ ва шеваи кори он чӣ кӯмак кардед
Well, first of all, I want to thank Radio OZD because you support us. In terms of, we read you to understand, try to understand what's happening in
Tajikistan. خوب پیش از همه من میخواهم با شما تشکر گویم. زیرا شما ما را دستگیری میکنید. با شرافت شما ما میدونیم که در جمهوری تاجیکستان چی واقعه ها میگذارند. گزارش هایی که رادیوی آزادی در تاجیکستان آماده میکند کاری مهم است. طوری من گفتم سفارت ایالات متحده آمریکا و شخصا من همچون سفیر ایالات متحده در تاجیکستان و نقش مهمی که روزنامه‌نگاران در بهتر نمودن جامعه اجرا میکنند باور دارم. با فکر من رادیوی آزادی در این رابطه نقش مهم رو اجرا میکند. برای رادیوی آزادی و نه تنها برای آزادی بلکه برای همه نهادها مهم است که خبرنگاران اکریدیتاسیا داشته باشند، امنیتشون تامین باشد تا کار خود را انجام داده توانند. همچون شاخه چهارم حکومت فعالیت کنند. ما کوشش میکنیم که کمک کنیم مسئله اکریدیتاسیا رو در میان گذاشتیم.
Should be able to function, work, contribute to society, be safe. Do their jobs and not feel threatened.
سرنوشتی هواپیماهای افغانستان که به تاجیکستان انتقال یافتند چی شد؟
Last year there were 17 aircraft that were flown from Afghanistan into Tajikistan.
طوری که شما میدونید سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان 17 هواپیما آورده شد که حالا سرنوشت آینده آنها بررسی می شود. این هواپیماها مالکیت حکومت ایالات متحده هستند، اما ما راههایی را جستجو داریم که حکومت تاجیکستان برای تامین امنیت مرزهایش و توسعه همکاری های امنیتی آن را استفاده برد.
تشکر جناب سفیر. از صحبت با شما احساس می شود که در 4 ساله که در تاجیکستان بودید زبان تاجیکی را هم خوب از خود کردید و عموماً درباره زندگی 4 ساله خودتون در تاجیکستان بگویید که چی پسند آمد از تاجیکستان، از زبان، از فرهنگ و چیزی هست که شما میخواهید بگویید.
Well, it's been a wonderful opportunity for me to feel the richness of the culture and understand and
این برای من یک فرصت خوب بود که فرهنگ را احساس کنم و هنگام مطالعه بعضی اشعار تاجیکی شنیدن موسیقی عجیبی تاجیکی را فهمم. یاد دارم که پیش از پاندمی امکان داشتم که به فستیوال بوم جهان با بدخشان شهر خروغ روم. در آنجا گروه آمریکایی داشتیم که برآمد کردند و دسته های موسیقی از تمام گوشه کنار جهان اشتراک نمودند و البته بسیاری از صنعتکاران از تاجیکستان نیز اشتراک نمودند. ما در آنجا زیر درختان زیبا در باغ مرکزی که کوههای بلند در پس ما بودند حضور داشتیم. این واقعا به من تأثیرات خیلی قوی بخشید. من میخواهم بخشی از اشعار شاعران بزرگ چون رومی و رودکی را با خود ببرم. در آنجا چی قدر حکمت است. من فکر میکنم که دانشجوی تاجیکستان شدم. فکر میکنم که من بعد نیز کارم را در واشنگتن در مسائل مربوط به آسیای مرکزی ادامه میدهم. شاید برای بازدید به تاجیکستان برگردم.
continuing to learn and perhaps even to coming back to visit Tajikistan.
تشکر جناب سفیر برای صحبت. بیننده عزیز، هم صحبتی ما بودن سفیر آمریکا در تاجیکستان جان مارک پومیرشایم. سلامت باشید.
سلامت باشید. تشکر زیاد.
تشکر زیاد. شنونده های عزیز، مهمان امروزی برنامه ما بودن جان مارک پومیرشایم، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. تا برنامه بعدی، خیر، خدا نگهدار.
ای دنیا هم رهه در پیش راه دارد، اگر چی تر چراغ نیست مه دارد، با کلواری سفر بوری گناه دارد، با هر کردار جرمی خیش اقرارم، هر آنچی در نصیبم بود سزاوارم، نگیرت کار بر کار، غزلها شادی میخواد، اگر چی با تنی تنها، اگر همسایه ای غم ها، اگر افتاده و مسموم، اگر بگاه
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودا توکیو گرند سلم در ژاپن ناکام شدند. مسابقه بین المللی جودا توکیو گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر برگزار شد با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ورزشکاران ژاپن 39 مدال، 12 نشان طلا، 12 نقره و 15 برنجی به دست آوردند. منتخب کره جنوبی با کسب 1 مدال طلا و 2 نشان برنجی مقام دوم را صاحب شد. منتخب ایتالیا با کسب 1 مدال طلا جای 3 را گرفت. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، توکیو گرند سلم با شرکت 346 ورزشگر از 59 کشور 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 ورزشگر داخل بود. نخست محمد رحیم سرخانوف در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو در دور اول اندریف مونینگس را از بهامس شکست داد، ولی در دور دوم از کن آیوشوی ژاپنی مغلوب شد. در وزن تا 73 کیلو سویشی هاشیموتوی ژاپنی که در دور نهایی بر هموطنش حیاتا کوگو غالب آمد با مدال طلا سرفراز گردید. پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف که در وزن تا 81 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم به نماینده برزیل یا گویل هرمس شمیت دست بالا شد، ولی سامان در دور سوم از گشتگیری ژاپنی کنیا کوهارا ناکام گردید و از حق ادامه مبارزه برای مدال بی نصیب ماند. در این وزن کنیا کوهارا ژاپنی در فینال هموطنش تکانوری نگاسی را مغلوب کرده صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک امامعلی نورعلی که در روز آخرین مسابقه در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گشتگیری 18 ساله ژاپنی شینسی هاتوری شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. هاتوری که بعداً به فینال راه یافت برای مدال طلا با همدیار خود جوشیرو مارویامای ژاپنی وارد رقابت شد. مارویامای پرتجربه بر رقیب جوانش غلبه کرده مدال طلا گرفت. در این مسابقه بین المللی زنان در 7 وزن و مردان نیز در 7 وزن مبارزه بردند. به غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال تحفه های مالی سپرده شد. برای جای اول 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جای های سوم 1500 یورویی. همچنین ورزشکارانی که در این مسابقه زینه های فخری را کسب کردند صاحب امتیازهای المپی شدند. در مسابقه بین المللی جودو میان استادان که از 20 تا 22 دکبر در شهر یروشلیم اسرائیل برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تا حالا برای اشتراک در این مسابقه 314 ورزشکار از 55 کشور 5 قاره جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال 3 پهلوان معروف تاجیک امامعلی نورعلی، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف که برای گرفتن امتیازها جدی دریافت راحت‌ها به المپیاد پاریس 2024 تلاش می‌ورزند نمایندگی خواهند کرد. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره ها ماسترز برگزار میگردد، در کارنامه ورزشی من این 3 مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. همه دسته های اشتراک کننده دور چورک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر معین شدند. دسته های منتخب مراکش و پرتغالیا در دو بازی آخرین دور هشتک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر پیروز شده به چورک فینالی مسابقات راه یافتند. ششمی دکبر منتخب مراکش از روی سلسله پینالتی یا جریمه 11 متری دسته اسپانیا را با حساب 3-0 مغلوب کرد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل خاتمه یافت. در بازی دیگر منتخب پرتغالیا تیم شویسری را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. 3 گل را حملگر 21 ساله گونسالو راموس زد که او به جای کریستیانو رونالدو بازی کرد. کاپیتان پرتغالی ها رونالدو بعد آن که حساب بازی 5-1 بود در دقیقه 73 به میدان آمد. همین طریق همه جفت های دور چورک نهایی قهرمانی جهان معین شد. 9 دکبر خورواتیه با برزیلیا و نیدرلند با ارجنتینا، 10 دکبر مراکش با پرتغالیا و فرانسه با انگلیا بازی میکنند. امین سبحانی متخصص فوتبال از ایران که الان مربی تیم منتخب زیر 17 ساله تاجیکستان است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره جام جهانی فوتبال در قطر چنین ابراز نظر کرد.
کشور قطر از نظر ورزشگاه‌های مدرنی که ساخته، میخوام بگم که هزینه زیاد کردن، استعدادها رو جذب کردن، لکن از نظر تایم برگزاری این جام جهانی نسبت به جام جهانی‌های قبلی من فکر میکنم تایم مناسبی نبوده، چون خیلی لیک‌ها هنوز در جریان هست. ما قبلا می‌دیدیم که خیلی لیک‌های دنیا تمام می‌شد، سرمربیان تیم‌ها وقت داشتن برای آمادگی تیم‌ها، اردوهای مناسب، دیدن نفرات دیگر، ولی متاسفانه الان من ایران رو مثال میزنم، هنوز لیگشون تمام نشده، یعنی باید یک استراحت میدادن، بازیکنهای رو وارد میکردن و به نظرم این افت فنی.
امانشاه سعادت صیرف مربی فوتبال ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره ستاره هایی که در جام جهانی در قطر در ترکیب تیم های خود بازی میکنند چنین گفت:
ببینید که هر یک دسته برای خودش لیدر رو دارد. بسیاری از متخصصین یا که مخلصان گفتند که در این جام جهان باز ما ستاره های نو رو میبینیم، یعنی از میسی و از رونالدو دیده خوبتر و بهتر رو میبینیم، لیکن بازی ها نشون میدن که رول اساسی که دسته رو به پیش میبرند باز همون ستاره ها، باز همون میسی و باز همون رونالدو، باز همون مباپه و باز همون لیواندوفسکی پیش برده. با فکر من که آنها در همین جام جهانی که الان گذشته ایستاده است رول کلان رو بازی دادند.
هواداران فوتبال در تاجیکستان به دسته های دوست داشته خود در جام جهانی فوتبال در قطر مخلصی میکنند.
من در چمپیون جهان با کماندای ارجنتینا مخلصی میکنم. میخوام که کماندا چمپیون شود.
با عقیده من دسته یکچینی فرانسه غالب میآید و چمپیون جهان میشود.
دسته پرتغال برای کی دسته بازیشون خوب میرود.
من به دسته یکچینی برزیلیا مخلصی میکنم و باوری دارم که این دسته چمپیون جهان میشود.
من مخلص فوتبال خوشو هستم. کدام همین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
خانم 24 ساله حجاب پوش میمی ازغری امیدوار است که توجه زنان و دختران طبقه و آیین مختلف را به فوتبال، ورزشی مشهور در بین مردان، جلب میکند.
می خواهم نشان دهم که من حجاب پوشم و مسلمان هستم، ولی این معنای آن را ندارد که از کسی کمتر باشم و از دستم فوتبال بازی نآید.
این هنرمند فوتبال باز و یا دقیق ترش فوتبال فریستایلر 1 دکبر در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت می خواهد پیامش را به دختران نورس رساند که صرف نظر از طرز لباس پوشی و اعتقاد هر فرد می تواند و باید برای رسیدن به مقصد مبارزه برم.
من در دنیا به دنیا آمدم. اکثر اعضای دسته ملاموی و غیر مسلمان هستند. اما من نخواستم خود را تغییر دهم. من بازی را تغییر دادم تا در آن برایم جای فراهم آید.
از غریب پس از تماشای هنر فوتبال بازی برزیلی رونالدینیو به فوتبال مهر پیدا کرده است. با گفتی او توپ مثل یک جزء تنی رونالدینیو بوده است. در روزهای جام جهانی سال 2022 از غریب در نزد ورزشگاه‌های قطر هنرنمایی کردن نوارهایش را در شبکه‌های اجتماعی جای می دهد. یکی از چنین نوارهایش را تا یکم دکبر 19 میلیون و 600 هزار کاربر تیک تاک تماشا کرده بود.
دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در مسابقه بین المللی که از 6 تا 12 ژانویه سال آینده در ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. رقیبان فوتبال بازان جوان تاجیک در این مسابقه دسته های منتخب جوانان ویتنام، تایلند و مالایزی می باشند. زمنان منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا میانی جوانان 4 دسته بهترین به جام جهانی که سال آینده در اندونزی برپا می گردد رخت می گیرند. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال تیم امانت بانک را با حساب 5-0 مغلوب کرد، بار سیوم برنده جام ملی گردید. بازی نهایی 7 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان برگزار شد. 2 گلی سمندر ریزاموف، اینچنین گلهای دلشاد سلاموف، ایدریس یاروف و لیگیانر ایرانی محسن محمدزاده به دسته سارا کمپانیا پیروزی آورد. قبلا سارا کمپانیا سالهای 2020 و 2021 جام تاجیکستان را صاحب شده است. این باشگاه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف امسال اینچنین سوپر جام را به دست آورده غالب سوپر لیگ تاجیکستان گردید. در مراسم مکافات سپاری اینچنین به بهترین های مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان جایزه ها تقدیم شد. سمندر ریزاموف از دسته سارا کمپانیا با جایزه بهترین بازیگری فینالی مسابقات سرفراز گشت. به مهدی مصطفی او نیز از باشگاه سارا کمپانیا جایزه بهترین دروازه‌بان سپرده شد. خورشید محمودوف از تیم وویلان که 11 گل زده است جایزه بهترین نشانزن جام تاجیکستان را به دست آورد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم می آزور دیدی راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو از کشتی غمهای عشقم واصل بودی تو احوال دلم بستهی جسمم می سوزی در میانی جان خانم می کنی آن باغی که می سوزی نامه ای عشقی دو
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حسین اسدالله‌زاده، دادر عروسی 54 ساله امام‌علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، در ایران درگذشته است. منابع رادیو آزادی روز 11 دکبر گفتند جسد او را شب یا فردا به تاجیکستان انتقال میدهند. با گفته همصحبتان رادیو آزادی، حسین اسدالله‌زاده از بیماری قلب رنج میکشید و دو هفته پیش او را برای تبابت به ایران برده بودند. حسین یکی از برادران دوگانی که عزیزماه اسدالله‌زاده همسر امام‌علی رحمان است. از این برادران دوگانی بیشتر حسن اسدالله‌زاده که رهبری آریان بانک، شرکتی هواپیمایی سامانیر و ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ را صاحب است شناخته است. حسین اسدالله‌زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لیوکند سربند سابق بوده است. درباره فعالیت و کاری او معلوماتی کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب‌های مهم دارند. امان الله اسدالله، فرزند دیگر این خانواده، در شرکت برقی تاجیک مسئولیت بلند داشت. حالا رهبر شرکت سامان سوخت است و امیرالله اسدالله رئیس شهری باختر قرغان‌تپه پیشین بود. پیوندان دیگری او به تجارت مشغولند و از نفوذ ویژه برخوردارند. یک سازمان حامی حقوق انسان خبر داد است که نزدیک به 20 جوان را در مسکو زوراً به کمیسریت حربی بردند. به نوشته سازمان مموریال که حادثه را پیگیری کرده است، برخی از این مردها را از کوچه و گروهی را از جای کار و قهوه خانه ها بازداشت کردند. کارمندان پلیس هنگام بازداشت خود را معرفی نکردند. حامیان حقوق انسان این را ابلهو نامیدند، ولی مقامات گفتند که حادثه در چارچوب سفربری به ارتش صورت گرفته است. با گفته سازمان پلیس بیشتر افرادی را بازداشت کردند که چهره های غیر اسلاویانی دارند. در کمیساریت حربی گفتند که علاقه این گروه مردان در مرکز سفربری به ارتش هستند. حکومت روسیه اعلان کرده بود که سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش به انجام رسیده است. روز 28 اکتبر سرگی شویگو، وزیر مدافع روسیه، با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت این کشور، حسابات داده بود که طبق نقشه بیش از 300 هزار نفر را به ارتش جلب کردند. هرچند تاکنون هیچ قرار رسمی درباره انجام سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش صادر نشده است. روز 1 نوامبر دعوت جوانان به ارتش آغاز شد و آن تا روز 31 دکبر ادامه میکند. بهادر اوراقف، خبرنگار نشریه سسسر در ولایت ختلان، روز 11 دکبر درگذشته است. او بیشتر در موضوعهای اجتماعی و اقتصادی مطلب مینوشت. دوستانش بر رادیو آزادی گفتند که بهادر چند وقتی اخیر از بیماری زخم جگر رنج میکشید. خودی او هفته گذشته در صفحه فیسبوکش نوشت که در بیمارخانه بستری شده است. بهادر اوراقف 41 سال داشته، صاحب 6 فرزند بود. دوستانش از او به حیث خبرنگاری فعال در منطقه یاد میکنند. پس از حمله شب 10 دکبر روسیه به شبکه های برقی ادیسا اوکراین، اهالی این ولایت پورا به برق ماندند. شبکه های برقی ادیسا خبر داد که بجز مؤسسه های کارشان حیاتن مهم است، دیگر همه جا برق خاموش است. در دیگر شهر و نواحی اوکراین نیز وضع چنین است. روز 10 دکبر مقامات اوکراین خبر دادند که روسیه طریق به سرنشین های خودکش و ساختارهای برق رسانی این کشور حمله کرده است. درباره قربانیان حادثه معلومات دسترس نیست. در ولایت خرسون نیز بیش از 2,500 نفر به نیروی برق ماندند. چند ماه اخیر روسیه طریق درون های ساخت ایران به ساختارهای برق رسانی اوکراین ضربه میزند. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، روز 8 دکبر در یک سخنرانیش این حمله ها را پاسخ به ترکش در پل قریم نامید. اولی ماه اکتبر ماشین بارکش در پل قریمی از جانب روسیه اشغال شده ترکید و قسمی از آن را خراب نمود. مقامات روسیه این را کاری اوکراین نامیدند و حمله ها به شبکه های برقی این کشور را افزایش دادند. روسیه آخر ماه فوریه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها اوکراینی فراری شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی تاجیکستان، الفتخانه محمدشاه و خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی از بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افراد آگاه از پرونده امروز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه اولی همین هفته صادر شده است، ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاه عالی هم هیچ بیانیه درباره حکم صادر نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الفتخانه محمدشاه و بر جنایت های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم میشد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کاری غیر قانونی نکرده است. پیشتر از این و روز 8 دسامبر وزارت امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش ها درباره جزاهای سخت به خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشون برای آزادی بیان استفاده بردن سخت نگران هستند. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا میکنیم محاکمه ها آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شده اند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شوند. الفتخانه محمدشاه و یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان است که پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در ولایت دستگیر و اکنون به سالهای طولانی زندان محکوم شد. الفتخانه محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده بود و در تلویزیون و رادیو بدخشان فعالیت داشت. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه درس داده است. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان فراموس ارگاشف، حقوقدان و داوطلب ثبت نام نشده کرسی پرزیدنتی، در انتخابات سال 2020 در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه می شد. در باره صدور حکم دادگاه، گلچهره اکیمبکوا، همسر فراموس ارگاشف، و روز 9 دسامبر در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داده است. هرچند اون نگفته است که حکم کی صادر شد، ولی نوشته است ظاهراً 30 سال آینده و یا تا آخر عمر با سوالهای چرا و برای کدام کار زندگی خواهد کرد. او افزوده است سوالهایی که نه از خداوند و نه از انسان برای آنها جواب گرفته نمیتوانم، نوشته است او. مقامات رسمی و یا دادگاه هیچ خبری درباره حکم فراموس ارگاشف نشر نکردند. فراموس ارگاشف را دادستانی به جنایت‌های سنگین از جمله تشکیل اتحاد جنایی متهم می‌کرد و روز 1 دسامبر از دادرس خواسته بود او را به 30 سال زندان محکوم کند. 30 سال زندان بعد زندان یک عمری بدترین جزا در تاجیکستان به حساب می‌رود. فراموس ارگاشف زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از جمله ده‌ها فعالان بدخشانی است که تابستان امسال با اتهام دست داشتن در بی‌نظمی‌ها در خارق روشان بازداشت شدند. این جوان حقوق شناس کمیسی 44 یک گروهی بود که در همکاری با مقامات سبب اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان را تحقیق میکرد. مقامات این کمیسی را گروه جنایتی نامیدند و فعالان آن را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شده این اتهام را بی اساس میدانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را در بندی دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنوک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکزی ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانانی بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسا در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف، پدر سلطان بک خدای برگنف، یکی از گمانبران فوتیده گفت:
من از پسرم پرسیدم، سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدا تحقیق کنند. مقصوده خدای برگینف و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت:
ҳаммааш кори дасти милисаҳо аст. Ман аз президент мехоҳам, ки қазияро хуб таҳқиқ кунанд. Писари ман тибқи тафтиш ба ин ҷиноят даст назадааст.
نزدیکان گومونبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیساها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت به گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادیبکوف پدری خدایبردی شادیبکوف گفت
پسر من بیگناه است. او هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبدشکافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوش این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوانی فوتیده در بازداشتگاه اوش ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگامی تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگامی از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت‌شده‌ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت‌شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روز 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروکی راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتاری نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیادی به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، نابا
سرفراز شریفوف ساکن 34 ساله شهر دوشنبه از یگانه منبع درآمدش محروم شده است. شریفوف در شرکت رخش تاکسی کار میکرد و اینک یک هفته باز بیکار است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. او روزی 7 دکبر به رادیو آزادی گفت از سبب یان که سال استحصال ماشینش از 2016 پایان است، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نمیگذارند با این ماشین دیگر تاکسی رانی کند.
اما رید رفته هم رقم ها اینا چه خیلی میبینن تو 2016 من بود چند وای دیگه که میبینن رقموشونا کنده گرفته سن میگن تو 2016 ممکن نیست. اکنون کارمندان بازرسی شخصا با خودم درو شد بود زنگ زدن که رقم های زاد رو آورده سپرید.
ماشینی قهرمانی گزارش ما استحصال سال 2008 است و نیم سال پیش از بانک 60,000 سومانی قرض گرفته این ماشین رو خرید. میگوید پیدا نمودن جای کار در تاجیکستان آسان نیست و برای شروع این کارش زیاد زحمت نیز کشیده است.
قریب 2.5 سال زحمت کشیدیم بعد من ماشینی خود ما هم گرفتیم، همین هم با واسطه بانک گرفتیم. یک مبلغ کمی ای خود ما بود و 60,000 دیگه شب بانک گرفتیم. وقتی که به شرکت در اومدیم این ویو نبود که مقصد شما رو با دیپن ما میبرورن یا که دیگه فعالیت نمیکنیم، به امید گرفتیم که کار کنیم.
مثل این جوان چند تنی دیگر هم از گرفتن رقم های ماشینشون از سوی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و از دست دادن جای کارشون نگرانی دارند. مسئله گرفتن یک قسمی ماشین های تاکسی در دوشنبه واکنش های زیادی را به میان آورد، اما تا حال هیچ نیاد مسئله را شرح نداده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 2 دکبر با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبسکاری ریدی تاکسی ها در دوشنبه نیست. مسئولین اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. مسئولان اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان که بخش مسافرکشانی دوشنبه را نظارت میکنند حاضر نشدند در نزد دوربین مسئله را شرح دهند. حمزه علی غنیف رهبر این نهاد در صحبت بدون ثبت تصدیق نمود که مسئولان شرکت های تاکسی رانی به آنها در مورد معنی کاری بخش از تاکسی هایشان مراجعه کردند، ولی به گفته او از بازرسی دولتی اتومبیلی پاسخ دریافت کردند که رد در نسبت تاکسی ها بر اساس نقشه کاری اداره بازرسی دولتی اتومبیلی پایتخت است. وی از بی‌مسئولیتی برخی تاکسیست ها در مورد سری وقت نگذشتن از معاینه های طبی و تکنیکی اظهار نگرانی نمود. در بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهد. این در حالی است که راننده های تاکسی میخواهند سبب یک باره برچیدن ماشین ها را دانند. هفته گذشته در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بودند که هدف از این عمل کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت است و بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه می دهند که نو هستند. یک مسئول این نهاد روز 1 دکبر بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در پایتخت 6,500 تاکسی فعال است، ولی در اصل 4,200 تاکسی برای خدمت رسانی به ساکنان بسنده می باشد. رید نسبت تاکسی ها به گفته ساکنان باعث کم شدن این نوع مسافرکش ها شده است. یک پرسش خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که نظر راهگذران در مورد کاری تاکسی ها و برچیدن رقم های بخش از آنها گوناگون است.
کاری تاکسی ها به نهایت خوب بود تا همون روزی که نمرشون گرفتم. مثلا ما هر سال بچه‌ام صادق می بردم تلفن میکردم 3 دقیقه می اومد تا خونه احوزی بچه‌ام میگیرم وای خوای برداشته گده تا 500-600 متر لولا و راه میوم بعد یگان تاکسی اگر که بیا و میشینه میرم کار کم تر خینش دیگه.
رانندگان تاکسی چی گفتم شخ های کدوموی که مثلا شروع معامله میکنن احترام شو میکنن بسیاری اون خیبو هست در انسان هایی که مثلا خوب نظارت نمیکنن نمیبرن مثال بیدیم رامو کلینت چونده مثلا
ما از اینو میناداری هستیم که ساعتای دی شب و سه شب که زنگ زنیم در همین تراتوری شهر ما را میوان کارمون اجرا میکنن.
تصمیم مقامات در مورد منع کاری تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 اگر واقعیت داشته باشد، این میتواند ده ها ساکن دیگر را مثل سرفراز شریفوف راننده شرکت رخش تاکسی از جای کار محروم سازد. طبق اطلاع رسمی فعلا در دوشنبه بیشتر از 4,000 تاکسی که در شرکت های تاکسی رانی رسما ثبت شدند فعالیت میبرند، ولی مسئولان تصدیق میکنند که در اصل شماره تاکسی ها از این امور بیشتر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به
بیش از 120 مهاجری تاجیک که برای کار در شهر ماریوپول از جانب روسیه غصب شده جلب شدند میگویند کارفرمایان فریبشان دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مهاجران تاجیک که برخی 5-6 ماه پیش و گروه دیگر یک ماه قبل از روسیه برای کار در ماریوپول شهری از سوی روسیه غصب شده اوکراین جلب شدند میگویند معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. مهاجران میگویند آنها را با وعده پول خوب به این منطقه آوردند و قرار بود هر ماه 120 هزار روبل معاش بگیرند، اما حالا کارفرمایان با آنها تا 60-70 هزار روبل میدادند که به گفته مهاجران هیچ فرقی از کار در داخل روسیه ندارد. سنت الله مهاجری 20 ساله تاجیک روزی 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه پیش به ماریوپول آمد و وضعشان چندان خوب نیست.
اینا مردم در شهر ماریوپول اوکراینا اومگین پول نالدیسیان ابیشاد کدا 120 هزار اویلوک سیوا خوردن.
این مهاجر تاجیک گفت حالا راهی بیرون رفتن از ماریوپول را جستجو دارد، میخواهد با دست دادن امکان آنجا را ترک کند. عیسی مهاجر دیگر 5 ماه باز در ماریوپول کار میکند ولی میگوید بار هم معاشش را سری وقت نگرفته است. عیسی میگوید آنها با کمک افراد الهیده به ماریوپول آورده شدند. تلاش ما برای پیدا کردن این نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردن نتیجه نداد. اما این باری اول نیست که مهاجران تاجیک از پرداخت نشدنی حق مزدشان در ماریوپول شکایت میکنند. در نیمه‌ای اخیر چندین مهاجر با مراجعت به رادیو آزادی و ارسال عکس و نوار از شرایط کار و نپرداختن پول کارشان شکایت کردند. روزی 20 نوامبر هم چند نفر از مهاجران تاجیک از ماریوپول زنگ زده گفتند کارفرما آنها را فریب داده است. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلام کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در شهر اشغال شده ماریوپول کارگر می‌جویند. بعضی از این شرکت‌ها ده‌ها مهاجر تاجیک را با وعده پول خوب به این منطقه بردند. مهاجران در این شهر بناهای قسمان یا پورا ویران شده را ترمیم و بازسازی می‌کنند. ظاهراً دعوت ها برای کار به این منطقه حالا بیشتر شدند. برخی از مهاجران با امید دریافت پول خوب این دعوت را قبول کرده و رفتند. برخی دیگر از ترس مجازات شدن از سفر به این منطقه غصب شده خودداری کردند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند حالا یک سوال اصلی که از مهاجران میگیرد این است که آیا رفتن برای کار در این منطقه اشغال شده اوکراین از سوی روسیه جنایت است یا نه. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید سفر و کار مهاجران در ماریوپول مخالف با قانونهای بین المللی است.
این کاری آنها، کاری مهاجران در این محل برزیدی قانون های بین المللی است. یعنی که موفق قانون های بین المللی آنها در جای قرار دارن که اجازت حق ورود ندارن به اجازت دولت اوکراین. چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود و برای این جوابگاری دارد و در صورتی که اگر که در آنجا آنها اسیر گرفته شوند حتما موافق قانون های اوکراین و بین المللی به جوابگاری کشیده می شوند. آنها به مثل سربازان یعنی که اسیر حساب نمی شوند.
سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های خطرناک سفر نکنند. اوکراین از سفر به ماریوپول را مرزشکنی می‌داند که بر اساس قانون‌های این کشور جزا دارد. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهری بندری اوکراین را مشکباران کرده بود. اولی تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت مسکو شهری بندری ماریوپول را غصب کرد و حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران بناهای خراب شده را بازسازی کند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند و از رفتن به این منطقه پشیمانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خاتون سینما نخستین سلسله فیلم آرتیست را به جامعه تاجیک معرفی کرد و قصد دارد در آینده سلسله فیلم تاریخی را نیز نوارگیری کند. ماه پیکر یورو و هنرمند نقش اساسی این سلسله فیلم میگوید که شبکه های تلویزیونی نیز در تولید و نمایش سلسله فیلم ها باید فعال باشند. سابقه داران سینمای تاجیک برینند که در مقابل سلسله فیلم های ترکی که میان تاجیکستانی ها محبوبیت دارند باید بیشتر سلسله فیلم های تاریخی و اجتماعی از زندگی خود تاجیکستانی ها آفریده شوند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. ظفر ولی کارگردان سلسله فیلم آرتیست میگوید تا حال 10 قسمت این سریال را نوارگیری کرده روزهای نزدیک نخست نمایش سلسله برگزار می شود.
من مردم ما حاضر تشنه سلسله فیلم های تاجیکی هستم و ما از همین سبب همین شد که ما دست به تهیه سلسله فیلم ملی بزنیم.
ظفر ولی افزود این سلسله فیلم اجتماعی است و به مردم کمبودی ها و دستاورد های آیله های جوان را نمایش می دهد. هدف این فیلم هم رشد جامعه امروز تاجیک و تربیه نسل نورست در روی زیبا پرستی و دوست داشتنی ایدئولوژی ملی می باشد. به گفته کارگردان در این فیلم تضاد بین ثروت و عشق به نمایش گذاشته شده است. ضمناً در 5 سال کارش خطلان سینما ما 7 فیلم هنری و 4 مستند آفریده است. آرتیست نخستین سلسله فیلم خطلان سینما می باشد و به گفته ظفر ولی هدف آنها پر کردن خالیگاه سلسله فیلم های تاجیکی در مقابل سریال های ترکی و کشورهای دیگر بوده است. ماه پیکریار و هنرمند معروف تاجیک در سلسله فیلم آرتیست نقش مادر و خوشدامن را بازیده است و که در چند سلسله فیلم به مثل قصر غم و سنگ بگیر لیلی نقش آفریده است می گوید فیلمسازان تاجیک به سلسله فیلم ها به توجه نیستند، اما شبکه های تلویزیونی در تهیه و نمایش آنها کاری زیاده نمی کنند.
خوب می شود شبکه سینما نیز سلسله فیلم های خود را شروع می کردن و فکر می کنم هنرمندانی که با اون جالب می شوند هیچ کس نی هم نمی گوید.
سران تاجیک فیلم در نشست اخیر مطبوعاتی گفته بودند که امکانیت مالی آنها محدود است و از سرمایه گذاری بودجه وابسته می باشد. منظوره اولجبایوا سابقه دار سینمای تاجیک بر این است که برای رشد سینما و تهیه سلسله فیلم ها سرمایه گذاری دولتی باید بیشتر باشد. با گفته او شرایط فنی شبکه های تلویزیونی و شرکت های سینما در منطقه تاجیکستان امکان تهیه سلسله فیلم ها را فراهم می آورند.
Главное, чтобы были профессионалы у руля.
مهم رهبران حرفه‌ای باشند، زیرا با کار نفرانی می‌آیند که از نازکی‌های این عرصه اصلاً اطلاع ندارند. تصویر در این فیلم‌ها مهم نیست، این کار تیمی است. سینما چیست؟ سینما این آمیزش همه هنرهاست. در تهیه فیلم مؤلف فیلمنامه، کارگردان، هنرمندان، رسامان، آرایشگران، طراحان، تمام تیم نقش می‌بازند. باید هنرمندانی را انتخاب کرد که آنها توانند به تماشابین هدف کارگردان را برسانند و آنها انتظار قسمت بعدی سلسله فیلم باشند. حالا باشد نفرانی تصادفی در سینمای تاجیک زیاد شده است.
случайних людей очень много в последнее время.
منظوره اولجبایوا میگوید سینمای تاجیک در گذشته از تجربه تولید سلسله فیلم های برخوردار بود که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی میکرد. از جمله به گفته او سلسله فیلم های بریس کیمیاگرف به مثل داستان رستم و سهراب، داستان سیاووش، افسانه های شهرزاد طاهر صابیروف و سلسله فیلم های بقا صادقوف از جمله آنها میباشند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.